زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد خدمتتان باشیم به مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است بحث‌های ما همچنان مورد توجهتان قرار بگیره و انشالله استفاده لازم برای شما داشته باشد. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی رضا اسلامی نژاد، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه ها و شش ها هستیم تا در ارتباط با بحث کرونا ویروس و عوارض و پیامدهایش از جمله سرفه های مزمن و مشکلات مربوط به ریه و شش ها را ادامه بدیم و انشاءالله در ادامه جلسه قبل بحث های ما مورد توجه شما قرار بگیره. در جلسه قبل دکتر صاحب اشاره کردن که به هر حال سرفه یکی از پیامدهای خاص مشکلات و عفونت های کرونایی و کووید 19 است. دکتر صاحب اشاره کردند که امروزه با توجه به شیوع کرونا توجه باید شود که هر علامتی از سرماخوردگی و زکامی و ریزش اگر در یک نفر پیش می آید، ما باید مشکوک به کرونا باشیم، او را مشکوک به کرونا تلقی بکنیم، فکر بکنیم، به خاطر قرنطینه شدن، به خاطر مراعات بسیاری از مسائل صحی و بهداشتی، فاصله فیزیکی، ارتباط نداشتن، محدود شدن رفت و آمدن ها و بسیاری از کنترل های دیگر. همینطور صحبت شد که در ارتباط با بیماران کرونایی و مصاب و مبتلا شدن مشکلات ریه ها و شش ها، انجام سی تی اسکن و عکس سی تی ای واقعا برای همه ضرورت نداره، به هیچ وجه علمی نیست، درست نیست که هر کسی که اولین علائم یا یک علائم خاص از ریه را پیدا کرد ما ایره برای گرافی و عکس سی تی اسکن بفرستیم، به خاطر که معیار درمان و تشخیص سی تی اسکن از ریه ها و شش ها نمیتونه باشه، وضعیت بیمار است. همینطور راجع به تست های آنتی بادی هم دکتر صاحب اشاره داشتن که ما باید توجه بکنیم که هیچ ارزش تشخیصی و درمانی نداره، جز ای که یک نفر اگر این تست انتیبادی ها و پاتن های ضد کرونا ویروس در بدنش بعد از مریضی اگر مثبت شد، پوزیتیو شد، گفته شود که بله شما مصاب بودین، اما هیچ ارزش خاص علمی و کدام چیزی را برای مریض و اطرافیان نمیتونه داشته باشه و یک چیزی است که ضرورتی نداره که ما هزینه و پول یا به هر حال یک خرج را دست مریض و به هر حال جامعه و سیستم صحی بهداشتی بگذاریم. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، خوشحال هستیم که بازم فرصت حاصل شد، وقت گذاشتین که ما مجدداً خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب، با توجه به اینکه در جلسه قبل تاکید شد که به هر حال وضع اقدامات مثل انجام گرافی ها و سی تی اسکن و اینها معیار و ملاکی برای درمان و تشخیص نمیتونه باشه، فقط در مریض های خاص باید انجام شود، تست آنتی بادی هم برای ویروس کرونا بعد از بهبودی کدام ارزش خاصی نداره، تا حتی اگر یک نفر ایمنی هم داشته باشه، خب این ایمنی مداوم نیست، این طولانی مدت نیست، این فرد باز هم تمام شرایط بهداشتی و صحی را باید مراعات بکنه، چون امکان مصاب شدن و مبتلا شدن مجدد و دوباره وجود داره. در جلسه امروز می‌خوایم که راجع به بحث مدت و زمان قرنطین شدن و محدودیت رفت و آمدن‌ها، سر کار و شغل و کسب و کار نرفتن و اینها را دکتر سب توضیح بدین که اگر یک نفر به هر حال مریض میشه، تشخیص داده میشه، برای او تجویز میشه که شما باید اینی مراقبت‌ها را داشته باشین، به عنوان یک فرد مشکوک یا بیمار قطعی که تستش مثبت شده، آزمایش کروناش مثبت و پوزیتیو شده، اینا در چه شرایطی با چه تغییراتی میتونن که از وضعیت قرنطین و قرنطینه بودن بیرون بیاین، به این معنی که دیگه میتونن با اطرافیان، با محل کار خود تماس داشته باشن و حاضر سر کار شون. اینمی شرایط اگر لطف کنین برای ما بیان کنین.
به نام خدا. بذارید از اینجا شروع کنیم. پروتکل میگه اگر کسی سابقه برخورد با فرد مبتلا داشته، او هم باید قرنطینه رعایت کنه. این یک نکته. حتی در بعضی از پروتکل‌ها میگه که اون فردی که سابقه برخورد داشته باید زمان بیشتری قرنطینه رعایت کنه، یعنی حدود 3 هفته، برای اینکه ممکنه تازه وقتی که مبتلا بشه چند روزی طول بکشه و بعد تازه بعد از اون قرنطینه 2 هفته‌ایش آغاز میشه. این نکته اول.
بله.
بنابراین من اگه سابقه برخورد مشکوکی داشتم باید بلافاصله خودمو قرنطینه کنم. خب حالا منتظر بروز علامت میمونم. معمولا بعد از برخورد شروع علائم بین 2 روز تا 12 روز طول بکشه، معمولا 4-5 روز طول میکشه تا فرد علامت دار بشه. و نکته مهم اینه که 50% موارد انتقال بیماری در همین 3-4 روز قبل از بروز علائم اتفاق میفته. یعنی من با کسی برخورد داشتم، مبتلا به بیماری شدم، هنوز علائم واضحی ندارم، در 2-3 روز قبل از اینکه علائمم ظاهر بشه میتونم ویروس رو منتقل کنم. و یکی از این اشکالاتی که در مورد این ویروس هست که کنترل بیماری دچار اشکال میکنه همینه. یعنی وقتی به فرد هنوز علامت دار نشده میتونه بیماری رو منتقل کنه.
بله.
اگر که 4-5 روز گذشت و من هنوز علامتی ندارم، ممکنه جزو ناقلین بدون علامت باشم، یعنی علارغم این که ویروس رو منتقل میکنم هیچ علامتی نداشته باشم، چنانکه در 30-40% موارد افراد کاملا بدون علامت هستند و به بیماری مبتلا هستند. به همین دلیل اگر ما سابقه برخورد با مورد شناخته شده داریم و در اون برخورد از پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نکردیم، ماسک نزدیم، فاصله رو رعایت نکردیم، احتمال اینکه مبتلا شده باشیم وجود داره و منطقی ترین کار رعایت قرنطینه است.
بله.
آیا در این فاصله زمانی یا وقتی که دچار علائم میشیم انجام تست منطقی هست یا نه؟ این بستگی به مقدار سهولت انجام تست، قیمت اون، در دسترس بودن اون داره. اگر که در کشوری زندگی میکنیم که این کاملا در دسترس از طرف خود سیستم بهداشتی درمانی این کار انجام میشه، منطقیه برای بیمار یابی این کار انجام بشه، ولی ضرورتی وجود نداره. بنابراین به خاطر اینکه میدونید که مقدار حساسیت تست هم کم، حدود 50-60%، بنابراین منفی بودن تست وجود بیماری رو رد نمیکنه.
بله.
بنابراین با تکرار میکنم، اگر سابقه برخورد داشتیم بدون پروتکشن بوده باید قرنطینه رعایت کنیم و بنا رو به این بذاریم که ما هم میتونیم ناقل بیماری باشیم. اگر علامت دار شدیم چه کار کنیم؟ اگر من بعد از 4-5 روز علامت دار شدم، همین علائمی که گفته شد مثل سردرد، بدن درد، تب، احساس خستگی، بی اشتهایی، ضعف، کاهش حس بویایی، چشایی و مانند این، در این گونه موارد هم توصیه رعایت قرنطینه و درمان علامتی است. مردم نباید هول بشن، نباید نگران بشن. در 80% موارد بیماری با همین درمان‌های ساده برطرف خواهد شد، مثل سرماخوردگی.
بله.
مهم رعایت قرنطینه است، از اینکه ما از انتشار بیماری به فرد دیگری که ممکنه اون دچار بیماری شدید بشه جلوگیری کنیم. بنابراین اگر علامت دار هم شدیم همین کارو میکنیم. احتیاجی به مراجعه حتی به پزشک و مراکز خدماتی درمانی نیست. کافیه که خونه بمونیم، اگر سرفه داریم شربت سرفه بخوریم، اگر تب و بدن درد داریم از داروهای مسکن یا استامینوفن استفاده کنیم تا علائممون کنترل بشه. این میشود موارد خفیف بیماری.
بله.
اگر ما دچار علامت تنفسی شدیم، یعنی دچار تنگی نفس شدیم، سرفه پیدا کردیم این می شود موارد متوسط بیماری. در این گونه موارد بد نیست که به پزشک مراجعه کنیم. علائم هشدار در این گونه موارد تنگی نفس، سرپایی برای ویروس نداریم. برای مثلا دارو سرپایی بنویسیم که مثلا فلان دارو یا فلان دارو مصرف کنید به عنوان داروی ضد ویروسی. اگر مقدار اکسیژن زیر 94% بود با اون شرایطی که گفتیم، یا مثلا بیماری زمینه‌ای خاصی وجود داره که فرد رو پرخطر میکنه برای بیماری، اگر علائم یا درگیریابی وجود داره تصمیم بر بستری گرفته میشه و در صورت بستری بر طبق پروتکل درمان دارویی شروع میشه.
بله،
این یه جمله رو هم بگم که مهمه. اگر کسی دچار بیماری شد، بر آخرین پروتکل ها بین 10 تا 14 روز رعایت قرنطینه کفایت میکنه. یعنی بعد از 10 تا 14 روز یا 48 ساعت بعد از اینکه تب قطع شد، بدون اینکه داروی ضد تب استفاده بشه، این فرد میتونه از قرنطینه خارج بشه. متاسفانه باز بسیاری از مراکز ما محل های کار میگن حتما باید تست پی سی آر منفی بیاد. نه، بعد از 14 روز بر اساس یافته های علمی امروز، حتی اگر پی سی آر مثبت باشه، این احتمال انتقال بیماری بسیار کمه. بنابراین مثبت بودن تست پی سی آر بعد از 14 روز به معنی احتمال ابتلا نیست. بنابراین فرد بعد از 14 روز در مواردی که بیماری خفیف تا متوسط هست میتونه از قرنطینه خارج بشه. 3 هفته حد اکثر زمان قرنطینه است که در مواردی که سن بالا وجود داره، فرد بیماری شدید داشته یا اختلال سیستم ایمنی داشته، در این گونه موارد 3 هفته قرنطینه رو هم توصیه میکنم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما و توضیحات مفصل شما، بسیار بسیار مفید بود. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سرفه یک بازدم انفجاری و مکانیزمی حفاظتی است که باعث پاک شدن ریه از ترشحات و اجسام خارجی می شود. به این ترتیب که با تحریک گیرنده های سطح مخاط تنفسی، این تحریکات به مغز منتقل می شود و مغز عمل سرفه را تولید می کند. به همین دلیل خیلی ها سرفه را نگهبان ریه و زنگ خطری برای سلامت آن می دانند. در شرایط عادی و هنگامی که مبتلا به بیماری خاصی نیستیم، ترشحات طبیعی مجاری تنفسی به کمک عوامل دیگری مثل حرکت مژگهای مجاری تنفسی تخلیه می شوند. ولی با افزایش ترشحات به دلیل بیماری یا به علت وجود یک جسم خارجی، مجاری تنفسی تحریک خواهند شد و به کمک سرفه، ترشحات یا جسم مورد نظر خارج خواهد شد. سرفه بیماری نیست، بلکه نشانه ای از بروز یک مشکل یا بیماری است. به طور کلی دو نوع سرفه داریم. سرفه حاد که کمتر از 3 هفته طول می کشد و در بیماری های مثل سرماخوردگی، سینوزیت و سیاه سرفه دیده می شود، و سرفه مزمن که بیشتر از 3 هفته طول می کشد و نشانه ای از ترشحات پشت حلق و بینی، آسم، سرطان و سل است. سرفه‌های مزمن با عوارضی مثل ایجاد درد در دیواره قفسه سینه و دیواره شکم، بی اختیاری ادرار، خستگی و در مواردی با شکستن دنده همراه است. حتی در صورت بروز سرفه‌های شدید و مزمن، احتمال بروز خونریزی‌های نقطه‌ای در ناحیه سر و صورت وجود دارد. اما گاهی اوقات عوارض بسیار خطرناک‌تری ایجاد می‌کند. پزشکان معتقدند که سرفه کووید 19 خشک و مداوم است و باعث تنگی نفس می شود. با توجه به اینکه ویروس کووید 19 بافت ریه را تحریک می کند، سرفه های ناشی از این بیماری خشک، مداوم و همراه با تنگی نفس و درد عضلانی است. بارزترین علائم کووید 19 تب و خستگی است و ممکن است شما احساسی مانند سرماخوردگی یا آنفلانزا کنید. سرفه خشک در حدود نیمی از بیماران آلوده وجود دارد. با پیشرفت بیماری، بافت ریه مملو و از مایعات می شود و ممکن است بدن برای دریافت اکسیژن کافی بیشتر دچار تنگی نفس شود. سرفه خشک خلط ایجاد نمی کند. معمولاً از پشت گلو شروع و صدای درشت ایجاد می کند. سرفه خشک راه‌های هوایی را پاک نمی کند. بنابراین افراد مبتلا اغلب آن را ناخوشایند توصیف می کنند. در این برنامه زربان با شما در خصوص علل سرفه های مزمن به دنبال ابتلا به کرونا صحبت می کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای علیرضا اسلامی نژاد متخصص طب داخله با فوق تخصص امراض ریتین یا ششها در رابطه با بحث قرنطینه شدن و شرایط بیرون آمدن از قرنطینه که دیگه ما یک مریضی که کرونا مشکوک بوده یا کروناش قطعی بوده ایره ما دستور دادیم که باید در خانه باشه، تمام ارتباطاتش باید محدود باشه، ای در چه شرایطی میتونه از این حالت بیای بیرون و با محیط و جامعه و اطرافیان تماس داشته باشه. نکات بسیار ارزشمند را دکتر صاحب اشاره کردن و گفتن که البته قرنطینه شدن فقط برای کسانی که حتی ما مشکوک میشیم باید اعمال شوه. هر کسی که با افراد آلوده و مثبت و کسانی که کروناشان قطعی هست اگر تماس داشته، اونا هم باید برای 2 هفته حتی 3 هفته تمام مسائل قرنطینه و شرایط محافظتی را باید اینا مراعات بکنن، رعایت بکنن که خودشان به عنوان ناقل و مسری عامل انتقال مریضی نشوند. گفتن که تقریبا 2-3 روز قبل از علامت دار شدن بیماری کرونا فرد مسری و منتشر کننده ویروس میتونه باشه و این انتشار میتونه تا 5 روز بعد از او هم ادامه داشته باشه. برحال این 5 روز چند روزی که میگیم حدود و میانگین است. برحال باید تمام مسائل قرنطینه رعایت شوه، اما بعد از 2 هفته قرنطینه شدن و قطع علائم این فرد میتونه به جامعه برگرده و کدام مشکلی نداره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، ضمن تشکر مجدد از توضیحات خوب شما، اینال در این اواخر بحث واکسین برای کرونا ویروس و کووید 19 هم زیاد مطرح شده که خب باز توسط مجامع جهانی اعلام شده که ممکن است تا پایان سال 2021 این در دسترس عموم قرار نگیره. باید چیکار کرد وقتی واکسین نباشه، دوا نباشه، تا رسیدن به این مسائل و این امکانات چیکار باید کرد؟ راههای مؤثر و مهم چیست؟
بله، ببینید، اون چیزی که الان به کرات ثابت شده و تجربه کوتاه مدت ما این هست اینه که در مورد همه بیماری مصری همینطوره، برای کنترل بیماری باید اکسپوژر یا مواجهه رو کم کرد. هیچ راه دیگری وجود نداره. تنها روشی که ثابت شده که جلوی انتقال رو میگیره و اپیدمی رو کنترل میکنه کاهش مواجهه است. اگر از دید پزشکی میخواستیم تصمیم بگیریم برای کنترل بیماری و اینکه ممکن بود، به همه میگفتیم تو خونه هاشون بمونن و هیچ کسی از خونه در نیاد بیرون. این امکان پذیر نیست به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی، وگرنه تنها راه کنترل همینه که مواجهه کاهش پیدا کنه.
بله،
حالا برای اینکه بیماری کنترل بشه یک راه دیگری هم وجود داره و اینکه تعداد قابل توجهی از مردم جامعه در مقابل بیماری مقاوم باشن، یعنی به بیماری مبتلا نشن. در این صورت اگر من در بیام بیرون با 3 نفر مواجهه پیدا کنم، این بیماری رو نمیتوانم منتقل کنم، چون اون 3 نفر نسبت به بیماری مقاوم هستن. برای ایجاد مقاومت چه شرطی لازمه؟ یا باید فرد به بیماری مبتلا شده باشه در صورتی که در واقع مقاومت طولانی مدت ایجاد کنه، یا باید از واکسن استفاده بشه. امید این هست که با استفاده از واکسن بتونیم این مقدار ایمنی رو در سطح جامعه به حدی برسونیم که این زنجیره انتقال در جامعه شکسته بشه. تا رسیدن به اون مرحله هیچ راهی وجود نداره مگر اینکه از پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم و از این شکل بتونیم جلوی زنجیره انتقال رو بگیریم و اون رو بشکنیم.
تشکر از توضیحات خوب شما در ارتباط با مسائل صحت و سلامت عمومی و مسائلی که همه مردم باید اونا رو مراعات بکنه. یکی از سوالات جدی و مشکلات شایع در مورد ادامه یافتن و طول کشیدن علائم و مشکلات بعد از بهبودی و خوب شدن اولی مریضی کرونا است که ما در تعداد قابل توجهی از مریض ها دکتر صاحب مشاهده میکنیم که سرفه ها برای روزها و هفته ها و شاید ماه ها ادامه داره. ضعف و سستی و ناتوانی جسمی هم در بسیاری ادامه پیدا میکنه. آیا سرفه ها به خاطر کدام آسیب و تخریب شدن جدی ریه ها و شش های مریض است و چرا یکقدر طول میکشه؟
بله، شروع درگیر ریوی هم که عرض کردم معمولا روزهای 6 و 7 بعد از ابتلا هست، یعنی بعضی که ما علائم پیدا میکنیم دسته 4 روز اول همین علائم عمومی رو داریم و اگر ریه بخواد درگیر بشه معمولا روز 4م 5م 6م علائم خودش رو نشون میده.
بله،
همینطور گفتیم درگیری ریه در واقع بیشتر درگیر پارانشیم یا بافت ریه است و این درگیری در هفته اول هم که الان عمدتا بیماری رو به دو مرحله عمده تقسیم کردیم، وقتی که ویروس در حال افزایش هست در اون مرحله اول و بعد در مرحله دوم که فاز التهابی بیماری است. عمده آسیبی که بافتای بدن میبینن و عمده آسیبی که در بافت ریه ایجاد میشه در فاز التهابی اتفاق میفته و در این فاز هست که ریه دچار تغییراتی میشه که این گاهی اوقات این تغییرات ممکنه غیر قابل برگشت هم باشه، به خصوص در موارد شدید بیماری وقتی که مریض افت اکسیژن شدید داره، احتیاج به آیسیو پیدا میکنه. اون مواردی که طول مدت بستری زیاده یک ضایعات ماندگاری در ریه باقی میمذاره که در از یه دو هفته سه هفته برطرف نمیشود.
بله،
گرچه این اتفاق میفته ولی همینطور که عرض کردم معمولا محدود به موارد شدیده. در موارد متوسط حتی که فرد در بیمارستان بستری میشه دارو میگیره، بسیاری از موارد هست که هنگام ترخیص یک هفته بعد ترخیص اکثر ریه ها به طور کامل طبیعی است. یکی از دلایل باقی موندن علائم ریوی ممکنه همین زایات ماندگاری باشه که ممکنه تا چند ماه طول بکشه تا به طور کامل برطرف بشه یا یک آثار مختصری برای همیشه در ریه باقی بگذاره.
بله،
بنابراین این یکی از دلایله. دلایل دیگر این هست که در بسیاری از موارد ما سندرومی داریم که اصلا سرفه های بعد از ابتلا به بیماری های ویروسی اتفاق میفته. در سرماخوردگی هم همینطوره، شایع ترین علت سرفه حاد سرفه بعد از عفونته. بنابراین همینطوره که سرما میخوره ممکنه تا چند مدتی سرفه کنیم، بخصوص در افرادی که یک زمینه ای از بیماری های آلرژیک و آسم دارن ممکنه به دنبال این بیماری تا چندین مدت سرفه کنن و این الزاما به معنی ضایعات ماندگار ریوی نیست. بسیاری از افراد هستن که رینیت آلرژیک دارن، حساسیت در سینوس و بینی دارن، اینها هم مثل هر عفونت ویروسی دیگه ممکنه به دنبال عفونت با کووید دچار علائمی بشن، رینیتشون تشدید بشه و به دنبال اون سرفه کنن، چرا که بسیاری از بیماران این اتفاق براشون میفته، ترشحات پشت حلقی دارن و با درمان اون بیماری مشکل بیمار از بین میرود.
بله،
باقی موندن سرفه یا علائم تنفسی و حتی علائم دیگری مثل ضعف، بیحالی، بی‌اشتهایی، بدن‌درد، اینها به معنی بیماری فعال نیست. معمولا حداکثر شدت و فعالیت بیماری در هفته دومه و وقتی که هفته دوم رو فرد میگذرونه در واقع اون شدت بیماری در اکثر موارد گذرونده و بعد اون چیزی که ادامه پیدا میکنه میتونه عوارض بیماری باشه که برای فرد علائم ایجاد میکنه. خب اینا همه تعریف شده، مثلا سندرم خستگی مزمن داریم بعد از عفونت ویروسی دیده میشه که در این بیماری هم به طور شایع دیده میشه. این علائم نباید افراد رو نگران کنه و فکر کنن چون علائم دارن هنوز میتونن بیماری رو منتقل کنن، چون هنوز علائم دارن کماکان در معرض تشدید بیماری هستن. این علائم جز عوارض بیماری است که بعد از هفته دوم سوم ممکنه ادامه پیدا بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در پایان در این لحظات کوتاه مختصر بگین که می قرص اسپرین برای جلوگیری از انعقاد و لخته شدن خون در بیماران کرونایی توصیه میشه، چون ما میبینیم که این مسئله اقدامات صورت میگیره، ای آیا ضرورت و اثر بخشی داره؟
توصیه نمیشود. در موارد خفیف ما استفاده از آسپرین رو توصیه نمیکنیم. در موارد متوسط تا شدیدی که بیمار در بیمارستان بستری میشه از داروهای ضد انعقاد دیگری استفاده میشه که در پروتکل هست و باید هم حتما مورد استفاده قرار بگیره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند و مفید شما. انشالله که شنوندگان عزیز استفاده لازم از این بحث ها برده باشن. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.